مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش در این هفته نیز با مطالب تازه و متنوع شماره 349 مجله آزادی را برای شما پیشکش می کنم. در این شماره افزون بر اخبار فرهنگی هفته قبل داریم سخن هفته پیرامون عصبانیت در ماه مبارک رمضان. داستانی از مرحوم اکرم عثمان با عنوان از مرگ تا زندگی، چند جالب آموزنده از رسانه ها، گزارش فرهنگی از ولایت جوزجان، مصاحبه با شاعر مجموعه شعری میبوسمت، هوش هیجانی یک بحث روانی، اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل از این همکارم مهریه انوری آماده است که اخبار فرهنگی را تقدیم کند.
دوشنبه گذشته دو کتاب تحت عناوین مخاطره نویسی اثر الهه ساحل و بیاید فمینیست باشیم، نوشته چیماماندا نویسنده معروف نایجیریایی، ترجمه خانم یزدان هدیه‌ولی، با حضور فرهنگیان در ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات رونمایی شد. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات با ابراز خرسندی از چاپ این کتاب ها می گوید رونق چاپ کتاب و افزایش آمار مطالعه کنندگان نوید خوش خواهد بود برای داشتن جامعه پویا و دانا. الهه ساحل نویسنده کتاب مخاطره نویسی می گوید آمد آمد صلح وی را وا داشته است تا دست به جمع‌آوری خاطرات واقع بینانه زنان بزند که دوران سیاه حاکمیت طالبان را تجربه کرده و پشت سر گذاشتند. به گفته بانو ساحل در این کتاب خاطرات 21 زن افغان از دوران طالبان در 115 صفحه گردآوری شده است. اسوم ماه می روز جهانی مطبوعات در ریاست اطلاعات و فرهنگ بدخشان نیست تجلیل به عمل آمد. نقیب الله ساقی‌پیار رئیس اطلاعات و فرهنگ بدخشان از مسئولان حکومت محلی خواست با رسانه ها در آن ولایت همکاری کند. اختر محمد خیرزاده معاون و سرپرست ولایت بدخشان گفت فعالیت همین رسانه ها یکی از دستاوردهای مهم دولت شمرده می شود. وی تعهد سپرد که حمایت از رسانه ها در آن ولایت ادامه خواهد یافت. و آخرین خبر فرهنگی این که کار دور سوم حفریات و بازسازی ساحه باستانی استوپه توبدره پروان آغاز شد. با گزارش آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت در آن ساحه برگزار شد، فضل الدین عیار والی پروان گفت احیا و بازسازی این بنای تاریخی بر اهمیت و جایگاه منطقه می افزاید و در رشد اقتصاد کشور نقش برازنده دارد. سپس پوهان محمد رسول باوری معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد گفت کار حفریات از حریم استوپه خارج شده است و احاطه آن مورد حفریات و کاوش قرار می گیرد. که این مرحله 390 هزار دلار آمریکایی هزینه برمی دارد که از سوی مؤسسه اچکو تطبیق می شود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
ماه مبارک رمضان است، ماهی که سالی یک بار به هدف گرفتن روزه به مسلمانانی که واجد شرایط آنن فرض شده است و روزه گرفتن از نظر اسلام افزون بر فرض بودن نوعی تزکیه نفس و ماه صیام به هدف ابراز بردباری و حوصله‌مندی است. که الگویی برای آنانی شویم که با استفاده سو از نام روزه به اعمالی دست می زنن که منافات زیادی با فلسفه روزه و شمول مسلمین به ماه رمضان است. فلسفه روزه خود می رساند که روزدار تنها اجتناب از خوردن و نوشیدن نه، بلکه برحذر از دروغ، خوردن مال مردم، خشونت، تجاوز بر حقوق و حیثیت دیگران، خیانت و دعها را رعایت کنیم تا ادای این وجیبه فرض در نزد خدا مورد قبول واقع شود. اما در مواردی نزد شماری از مردم روزه وسیله تبارز خشونت به زیر دستان، آنهایی که با این روزدار ارتباط فامیلی و یا همکاری وظیفه‌ای دارند می شود که در انتها عواقب آن را به گریبان روزه می آویزند و با اعتیاد به دخانیات که از استعمال آن در روز محرومند. خاطری از رمضان سال قبل را به یاد می آورم. با دیدن صحنه ای از جنگ دو مرد در مندوی کابل و انکشاف برخورد فیزیکی به چند تن دیگر که مبدل به زد و کند گروهی شد و راه عبور با ازدحام مردم سیلبین و میانجی ها مسدود گردید و با ناگزیری من هم نظارگر این صحنه باقی ماندم. علت را پرسیدم، یکی گفت پای یکی را کراچی دستی کمی خراشیده است. شاهد بودم که جنگ چگونه آغاز شد و اولاً گفتگو، بعداً دو دشنام و بالاخره برخورد فیزیکی و چند تن به طرفداری و تایید یک جانب و تعدادی به طرفداری جانب دوم قضیه مسئله را تا جایی رساندن که چند لحظه بعد چند پلیس مسلح و غیر مسلح حدود 20 نفر را با خود بردن و راه بازار باز شد. بیایید به همین قضیه که یکی از صدها حادثه برخورد در ماه رمضان است مکسی کنیم. برخورد از جایی شروع شده که کراچی به اصطلاح چهار تیره مملو از بار به پای مردی در حدود 40 تا 50 ساله تماس نموده و زمانی که جای افکار خود را به پلیس نشان میداد، ما هم دیدیم که بی مبالغه سطحی بود و ارزش آن را نداشت که کم توجهی یک کراچیوانی که با زحمت زیاد و روزداری به هدف یک لقمنان این کراچی را در بین ازدحام میراند، امکان تماس به آبرین گپ طبیعی خواهد بود که می شود با یک گذشت آن را نادیده گرفت. و دوم این که قصد گرسنگی و عدم استعمال دخانیات و سوی تأثیر او را در ماه رمضان نباید از دیگران گرفت و این خود از ثواب روزه می کاهد. و سیوم این که به خاطر یک سهو کراچیوان این همه رابندان و این همه تکلیف به آبرین را نباید اعمال کرد که همه چون او روزه دارند. و در انتها انسانیت و شرافت و اسلامیت ما اجازه آن را نمی دهد که با روزداری الفاظ رکیک و دو دشنام از زبان ما سر بزند و این منافات کلی با فلسفه روزه دارد. و به باور شماری از علما، عصبانیت و دو دشنام دادن به یک مؤمن مسلمان، آن هم روزدار، از روزخاری بدتر است. لذا باید با متانت بود و با یک لحظه بی‌حوصلگی گناه معادل روزخاری را نباید به دوش کشید و آن هم بدون عذر. بنابران دو بیت شاعر: مومن بریا روز شماری نکند، در کوچه ادای روزداری نکند، در محضر خالقش ولی انسان هم بی عذر و بهانه روزخاری نکند. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
در این هفته داستانی داریم با عنوان از مرگ تا زندگی، از داستان پرداز نامی کشور مرحوم و مغفور دکتر اکرم عثمان. این داستان رونمایی از وضعیت مهاجرین افغان در اروپا در سال اول مهاجرت را می رساند که شماری از اعضای فامیل های مهاجر با چه چالش های خرد و ریزه در آشنایی با حیات غرب مواجه بودند. این داستان کوتاه را همکارم وجم جبار خیل برای شما می خواند.
دیگر برای حسینه دنیا به آخر رسیده بود. فقط او مانده بود و یک تنهایی تلخ و جان فرسا. در طول روز چندین بار صدای قیل و قال و بگو مگوی زنهای همسایه به گوشش می نشستند که در آن سوی دیوارهای کم عرض سینجی هم دیگر را تلک و ترازو می کردند و گور مرده هایشان را برباد می دادند. آن غوغه ها گرچه غیر قابل تحمل بودند ولی حامل یک پیام روی هم رفته مدبو هم بودند. اگر هیچ حادثه اتفاق نمی افتاد دست کم گربه های شریر چیغ و پیغ می کردند و بام ها را به فرق سوار می نمودند و یا الله اکبر ملای مسجد تلسم سکوت را می شکست و زهره تنهایی و خاموشی را می ترکند. با آذان ملا حسینه می اندیشید که بدنبال این دنیای بی بقا عقبایی وجود دارد که خداوند در نخستین روزش سیر تا پیاز اعمال بنده هایش را در دیوان حق می سنجد و آدم های پرهیزگار را به سعادت ابدی می رساند. از همین سبب پنج وقت نمازش را با عشق و امید به جا می آورد. اما در اینجا نملا هست، نه گربه های شریر و نه زنهای همسایه غالمغالی و فریادگر که با سر و صدایشان کرختی و بیحالی را از هوش و حواسش بردارند. آن پیرزن زردموی فرنگی هم که مقیم آپارتمان بلاک مقابل است، تا او را میبیند به شدت پرده اتاقش را میکشد و ارسی را با چنان شدتی میبندد که گفتی خنزیری را دیده است. روزی پسرش نه به سبیل محبت بل به سبیل وظیفه احوال مادرش را میپرسد. حسینه جواب میدهد، چی بگویم بچیم؟ دلم به ترقیدن رسیده. گاهی خلقم به اندازه تنگ میشود که دلم میخواید کالایم را ریش ریش بکنم و یخن خدا تا گریبان پاره کنم. پسرش مود ماغ می شود و کنایه آمیز می گوید مادر جان، بار آخر است. قیامتی که می گفتند شروع شده. بز به پای خود آویزان است و گوسفند به پای خود. امروز هیچ کس به هیچ کس نمی رسد. هر کس باید خودش ساعت خودت تیر کنه. دلم هم به ترقیدن رسید. حسینه می گوید درد و بلایت به جان مادر. چطور کنم؟ از ناچاری فغان می کنم، مگر نی آزارت نمی دادم. و اشاره به ساختمان چند طبقه‌ای مقابل می گوید خیال می کنم او خانه چند منزله سر سینه ما آباد شده. نفسم بند می شه. آدم زنده باید نفس بکشه، راه بره و گب بزنه. زهر آدم آدم می ورداره. قطع سنگ و چوب نمی شه که درد دل کنم. ما خدا نیستم که زیب و زینتم تنهایی باشه. تنهایی فقط خدا را می زیبم. دیگر به تقلید از شوهر متوفایش، دستها و پاهایش نیز او را طلاق داده بودند. نه کاری از دستهایش پوره بود و نه همتی از پاهایش. به زور دل از بسترش تا می شد و خود را به پشت شیشه های ارسی می رسان. و چون مگس سرما خورده و از حال رفته به یکی از آن شیشه ها می چسبید. احدی از زیر ارسی نمی گذشت. فقط خدا مانده بود و پرنده ها که گاه و بیگاه از هوا می گذشتند. هر صبح ساده قبل از شروع کار اکه های نر و ماده بر بلندترین شاخچه ها بر می آمدند و باغچه را با خبرهای خوششان جان تازه می بخشیدند. حسینه قاق قاق آنها را به فال نیک می گرفت و از دیرگاه معتقد بود که اکه ها پرنده های خوشخبر و دوست داشتنی هستند. اما پیرزن خشکمغز و بسیار متنفر از مهاجرها که آدمهای سیامو را به چشم موجودات نگبتبار می دید و مشتاق اخراج فوری یا قتل عام آنها بود و گمان می برد که بیکاری و نگرانی در اروپا به خاطر مهاجرت آسیایی ها و افریقایی ها نازل شده اند. با ملاحظه سرگرمی حسینه از پرت خشم انگشتایش را می جود و از همان دور لعنت می فرستد و تف می اندازد. بالاخره با حیله شیطانی چند نفر پیرزن دیگر را با خود همراه می کند و به رئیس اداره حفظ مراقبت ساختمان ها شکوه می برد که سر و صدای بی حد و حسر پرنده ها خواب آرام را به آنها حرام کرده است. دو روز بعد از شکایت پیرزنها، همین که باشنده های بلاک های گرد نواه آنجا داخل دهلیز عمومی بلاک بودوباششان می شوند، نظرشان را اعلانی جلب می کند که با خط جلی بر تخته بزرگ اعلانات نصب شده بود. در اعلان آمده بود که به خاطر رسیدگی به شکایت شماری از خانم‌های مقیم آپارتمان‌ها که از سر و صدای پرنده‌ها به سطوح آمده بودند، رئیس حفظ و مراقبت از شهرداری تقاضا کرده که چند نفر تفنگچی را برای قلع و قمع آنها بفرستد. در خبر آمده بود که شکارچی ها پرنده های کوچک و خوش رنگ را نخواهند کشت، بلکه سرکارشان فقط با زاغچه ها، اکه ها و مینه ها خواهد بود که از بام تا شام داد و بیداد می کنند و آرامش منطقه را برهم می زنند. دو سه روز بعد از آن صیادها با تفنگ های بادی یا ساچمه‌ای سر می رسند و شب هنگام وقتی که پرنده ها بر شاخچه های پست و بلند درخت ها آرام می گیرند، با استفاده از چراغ های دستی نیرومندشان سینه های پرنده های محکوم به اعدام از جمله جفت دلخواه حسینه را هدف می گیرند و یکان یکان سرنگونشان می کنند. فردای آن شب هنگامی که پسرش سراغ او را می گیرد، حسینه با گلوی گرفته و چشمای پر از اشک کشته شدن اکه هایش را قصه می کند و می گوید بچیم، اینها آدم های خدا ناترس هستند، از اونها بترس. پسرش در می ماند که چی بگوید. بتلخی در می یابد که تمام مهاجرین چیزی بیش از اکه ها و زاغچه ها نیستند. تا دیر نشده باید به گونه عکس العمل نشان بدهند. قلم توش پر رنگش را بر می دارد و با ترس و لرز پای اعلان می نویسد: مرگ بر جلادها، مرگ بر تفنگدارها. صیادها هر شب دو سه ساعت مشغول پرنده کشی می بودند، ولی اول بامداد پیش از طلوع آفتاب باز اکه ها، زاغچه ها و مینه ها با همان شور و نشاط و ولوله به همان تعداد و حتی از آن افزونتر بر نوک شاخچه بر می آمدند و چهچه ها را از سر می گرفتند. آخر امر چون کاری از پیش نمی برند، خسته و درمانده منطقه را ترک می گویند. پیرزن زرد موک سبزی چشمایش با پلنگ کینجو و تیر خورده می ماند و منتظر پایان کار مهاجرها و پرنده ها بود، به محض اطلاع از شکست برنامه قتل عام، همزمان با هجوم پرنده ها به باغچه و رویت سیمای حسینه در خواب ارسی، از غایت غیظ و درماندگی خود را بر سنگ فرش پیاده روی ساختمان پرت می کند و از شر دید و بازدید مهاجرها و پرنده ها بی‌غم می شوند.
در این هفته چند جالب آموزنده جدید و کلاسیک داریم با عناوین چرا بعد از عطسه الحمدلله میگوییم. دومی کوتاه نوشته هایی در مورد رمضان و سومی حکایه از مصیبت نامه شیخ عطار و چهارمی روایتی در مورد مهاتما گاندی. چرا بعد از عطسه الحمدلله میگوییم و شکر میکشیم؟ علت گفتن الحمدلله بعد از عطسه در بین مسلمانان این است که ضربان قلب در هنگام عطسه متوقف می شود و سرعت عطسه 100 کیلومتر در ساعت است و اگر به شدت عطسه کردی ممکن است استخوانی از استخوانهایت بشکند و اگر سعی کنی جلو عطسه را بگیری باعث می شود خون در گردن و سر برگردد و سپس باعث مرگ شود. و اگر در هنگام عطسه چشمهایت را باز بگذاری ممکن است از حدقه بیرون شود. و برای آگاهی در هنگام حدسه همه دستگاه های تنفسی و گوارشی و ادراری از کار میستند و قلب هم از کار میافتد. برغم اینکه زمان حدسه بسیار کوتاه است و بعد از آن به خواست خدای مهربان بدن به کار میافتد. اگر خدا بخواهد که به کار افتد گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. به همین دلیل الحمدلله میگوییم خدایا شکرت برای سلامتی که به بدنم دادی، شکرت برای بیماری هایی که به من ندادی. کوتاه نوشته ای داریم در مورد رمضان از شاعر معاصر عزیزه خوشنصیب که در فیسبوک خود نوشتند: در بازار که بروی و کمی مواد خوراکه بخری میفهمی که در این سرزمین مردم چقدر گرسنند و همیشه روزه. استاد رحیم ابراهیم در کوتاه نگارشی در فیسبوک نوشته است: عجب است، در کشورهای اسلامی دنبال روزخار میگردند تا مجازاتش کنند، اما دنبال گرسنه نمی گردن تا سیرش کنن. دوست دیگر ما جناب حفیظالله نظری در مورد ماه روزه نوشتن: لطفاً روزدار را در دنیای مجازی نه بلکه در دنیای واقعی بگیرید. تصاویر افطاری دسترخوان‌های پر از غذا را بر رخ ما نکشید. همچنان در روزهای رمضان از گرمی هوا، از تشنگی و گشنگی تان نیز چیزی ننویسید، چون فیسبوک دسترخوان پر از غذا و برنامه رفع تشنگی و گشنگی ندارد. مقال و یادواری داریم کلاسیک که گفتند از گرسنه پرسیدند که امروز از ماه چند است، گفت 4 تا نان. به همین مناسبت در مصیبت نامه شیخ فرید الدین عطار خواندم که چنین آمده بود: مردی از دیوانه پرسید نام اعظم خدا را می دانی؟ دیوانه گفت نام اعظم خدا نان است، اما این را جایی نمی توان گفت. مرد گفت نادان، شرم کن، چگونه نام اعظم خدا نان است؟ دیوانه گفت در قحطی نیشابور 40 شبانه روز می گشتم، نه در هیچ مکانی صدای آذانی شنیدم و نه هیچ مسجدی را گشاده یافتم. آنجا بود که دانستم نام اعظم خدا و بنیاد دین و مایه اتحاد مردم نان است. یک روایت آموزنده در مورد مهاتما گاندی رهبر فقید هند را از صفحه دوست عزیز صدیق سروری برگزیدم و آن چنین است: زمانی که گاندی می‌خواست خودش را به جلسه‌ای برساند، قرار بود در آن جلسه از حق ملتش در برابر انگلیس‌ها دفاع کند. دیر به ایستگاه رای آهن رسید و ریل شروع به حرکت کرده بود. گاندی مجبور شد که به دنبال ریل بدود و بالاخره به ریل رسید، ولی هنگام سوار شدن یک لنگه کفش از پایش برآمد و کنار خط ریل افتاد. گاندی سری لنگه دیگری کفش را از پای در آورد و به سمت لنگه جا مانده پرتاب نمود. وقتی به مقصد رسید وارد جلسه شد. تمام حضار به گاندی پا برهنه خندیدند. یکی از انگلیس ها گفت آقای گاندی، کفش هایتان کو؟ نکند قصد دارید با پای برهنه از حقوق ملت خود دفاع کنید. گاندی به آرامی گفت: وقتی به علت تأخیر به دنبال ریل می دویدم تا خود را به اینجا برسانم، یک لنگه کفشم از پایم برآمد و من آن یکی لنگه را نیز در آوردم و نزدیک لنگه دیگر انداختم. اگر پا برهنهی پیدایشان کرد، یک جفت کفش داشته باشد، نه یک لنگه. سکوت تام سالون را فرا گرفت. آری، این است معنای انسانیت. لازم نیست یک دیگر را تحمل کنیم، کافیست هم دیگر را قضاوت نکنیم.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
شماری از فرهنگیان ولایت جوزجان گلایه دارند که مسئولین محلی در مراسم فرهنگی و ادبی اشتراک نمی کنند و کمتر به این گونه موضوعات علاقه مندند. همکارم عالم رحمانیار گزارشی دارد. با صحبت فرهنگیان و رئیس اطلاعات و فرهنگ این ولایت از این نارضایتی فرهنگیان جوزجان از شهر شبرقان.
تعدادی از فعالین مدنی جوزجان از 16 ثور روز قلم در شهر شبرقان و آقچه این ولایت طی محافل جداگانه تجلیل به عمل آوردند. فعالین مدنی جوزجان مسئولان حکومتی را در معرفی روز قلم به بی‌تفاوتی متهم نموده گفتند که مسئولان بر فعالیت فرهنگیان و قلم به دستان ارج نمی‌گذارند و احترام قائل نیستند. فیض الله امینی، یک تن از فعالین مدنی جوزجان، به نمایندگی از دیگران گفت: فعالیت فرهنگی و قلمی برای قلم به دستان و فعالین اهل قلم در این ولایت خیلی ها محدود است و دولت در این باره هیچ گونه کمک و یاری نمی کند. امینی می گوید: محافلی که بر روزهای مناسبتی گرفته می شود هم از امکانات شخصی خود فرهنگیان است. مسئولین نه در محافل ادبی اشتراک میکنند و نه هم به فعالیت‌های فرهنگی اهمیت میدهند.
املا هم از امی فرهنگ، از امی قلم، فعالیت‌های قلم دل سرد شدند، چون برشان هیچ نوع احترام صورت نگرفته، ارج گذاشته نشده، تقدیر نشدند، تمجید نشدند و فعالیت‌های گسترده قلمی در این ولایت مشاهده نشده. خب طبعا شما اگر باشین به مسئولیتتون، وقتی که دمو مصروف یک مسئولیت یا یک وظیفه می باشین، به اندکی اگر ارج گذاشته شوه به شما احترام قائل باشن، شما در مسئولیت خود حس میکنین یا در رسیدگی میتونین بکنین.
عظیم الله رحمانیار، رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان، نیز تایید میکند که در محافل ادبی مسئولان ولایتی کمتر اشتراک میکنند، اما میگوید فعالیت های فرهنگی و ادبی در ولایت جوزجان نسبت به دیگر ولایات کشور بیشتر شده است.
قسمی که شما امروز هم شاهد بودین، ما روز جهانی قلم را در ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت جوزجان با حضور یک تعداد از شعرا و نویسنده‌های ولایت برگزار کردیم. اما قسمی که ما توقع داشتیم و قسمی که از دوستا دعوت به عمل آمده بود که در این برنامه اشتراک کنند، او قسم نبود و حضور یک تعداد دوستات کمرنگ بود در این محفل.
رئیس اطلاعات فرهنگ جوزجان میگوید روز گذشته نیز آنها یک محفل مشاعره به مناسبت صلح داشتند. همان گونه که توقع می رفت، حضور یک تعداد مسئولین در آن محفل نیز ضعیف و کمرنگ بود است. با باور شماری از فعالان مدنی جوزجان، تنها امروز نیست که مسئولان محلی این ولایت به برگزاری چنین محافل ادبی و فرهنگی ارج بگذارند، بلکه در گذشته ها نیز حضور آنها در محافل ادبی و فرهنگی کم رنگ بوده و آنها هیچگاهی به اهل فرهنگ و قلم ارزش قائل نیستند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این بخش برنامه مصاحبه همکارم جاوید فیضی را با بانو هدا خموش که اولین مجموعه شعری ایشان با عنوان می بوسمت به نشر رسیده است با هم یک جا می شنویم.
خب بانو خموش، چطور به فکر چاپ امی مجموعه شدی؟ چون تا جایی که من شنیدم در این محفل درد نهفته بود در این مجموعه.
تقریبا من 3 سال پیش به شعر گفتن شروع کردم. در زندگی من اتفاقات خیلی بدی افتاده است که معمولا مجموعه شعری من بیانگر اونا هستن. کوشش کردم که با حوصله‌مندی زیاد، با جسارت زیاد، با پشت کار زیاد کوشش بکنم که در مقابل تمام بدبختی ها، تمام رنج، درد سر، تمام سنگ ها و یا مامانی هایی که در جلو رای من قرار گرفته بوده بجنگم و رای خود پیدا بکنم. همین باعث شد که تمام رنج ها را دور بذارم و پیش قدم بشم برای خاطر مجموعه.
زیادتر جوان ها تاکید بر شعر سپید دارن و از سبک کلاسیک فرار میکنن به نوه. شما چگونه؟ آیا سبک کلاسیک فرار میکنن چون زیادتر اشعارتان در مجموعه میبوسمت سبک شعر سپید است؟
در عصر حاضر همه کوشش میکنن که رو به سپید بیارن چون جایگاه شعر سپید حال جای خود پیدا کرده. البته کلاسیک هم جای خودش را داشت، اما حالا کوشش میکنن که گفته ها و نگفته های خودشان را در چارپاره های امی شعر سپید در بیارن. و این معنا نیست که آدم از شعر کلاسیک و یا غزل و یا مثنوی فرار بکنه. همین که شاعر خودش را پیدا بکنه که چگونه میتونه احساسات و علاقه خود ابراز بکنه مهم امی است.
زیادتر کدام موضوعات دوست دارین که در قالب شعر بسرایید؟
بیشتر از که برمیگره به سوژه، که یک شاعر اتفاقا یک سوژه را پیدا میکنه که شعر خود ابراز بکنه. من گاهی وقتا از جنگ هایی که در وطنم اتفاق افتاده است، از انتحاری و از اینا، دلم با حال مردم خود می سوزه و من کدام کار دیگر به جز از این که احساسات خود به مردم خود بگویم رای دیگری ندارم. اما مجموعه می بوسمت همه شعراش عاشقانه هست، از این که بیشتر از این که جنبه سیاسی بگیره یا جنبه کنارگیری دیگرش، اما برمیگرده به من عشق و بیشتر واژه هاش، بیشتر شعرهاش، بیشتر مصره هاش از داد و فریادشان از عشق است.
زیادتر دوست دارین که شرایط محیط تاثیرگذار سر شعرتان باشه یا برعکس شعرتان تاثیرگذار روی محیط باشه؟
گاهی وقتا محیط سر شعرهای ما تاثیرگذار بوده است، اما ما کوشش کردیم که شعری بنویسم که تاثیرش روی جامعه بیاید و دوست دارم که زیادتر شعرهای ما تاثیرش روی جامعه باشه.
چون خودتان یک زن هستین، چقدر فکر میکنین که با شعر و ادبیات میتونین درد دل یک زن بیان کنین و بر جامعه نشان بدین که افغانستان کشوری است که هر روز یک زن مورد خشونت قرار میگیره؟
بیشتر خانم هایی که مخصوصا در افغانستان زندگی میکنن واقعا صدایشان خفته شده است و خیلی هایشان نمیذارن تا از خانه هایشان بیرون بیارن، عقده هایشان به گوش مردم برسانن و حرفای خودشان. اما من مثل یک زن، مثل یک جنس زن که خیلی زنها را در بر میگیره، توانستم که با واژه هایی که در شعرهای من فریاد خیلی از زنها را و صدای خفته خیلی از زنها را در بر بگیرم، چون اونا را درک کردیم مثل خودم، مثل فرخنده، مثل رخشانه، مثل مهسای کوچکی که به دستای ظالم آور خفک شد و یا کشته شد. میخوایم که صدای جامعه باشم، صدای زنایی که خفته شدین، صدای زنایی که خاموش شدین و از حق و حقوق خود نتانستین دفاع بکنن.
چون مجموعه اولتان است و این مجموعه تا جای نقدام شد، آیا متاثر نساختی نقدا شما را؟
در کل آدم نقد پذیر هستم، دختری هستم که نقد میپذیرم، چی در جامعه، چی در شعر، چی در فرهنگ اجتماعی. کاری میکنم که مردم مرا بپذیرن و خلق پسند باشم و این تاثیر روی من نگذاشت. یعنی با جسارت میگویم که نقد که شدم این نقد پختگی مرا در آینده نشان میده، استادگی مرا نشان میده و من هیچ نگرانی درباره ای که تون نقد شدم نگران نمیسازم و کوشش میکنم که با این نقد خدا به بالاتر برسانم که دوباره هیچ وقتی نقد جدی نشوم و انشالله یک شاعر معاصر معاصر قرار بگیرم.
خیلی ممنون.
ممنون از اینکه وقت گذاشتید.
وزنی که پوک زد تمام زندگیش را در لابلای سیگارهای نیمه سوخته جا سیگاری و شمرد و شمرد و شمرد تمام ویرانیش را با خنده هایی که 25 سال به عقب مانده بود در جاده های شهر و بدار آویخ تمام آرزوهایش را به چراغ خاموش شده شهر و نقاشی های زر خورده بر روی دیوارها تا دنیا مال کسانی باشد که به حقیقت خفته در گور هم تجاوز می کنند. تا دنیا مال کسانی باشد که به حقیقت خفته در گور هم تجاوز می کنند.
اگر متوجه شویم مسئله هوشمند بودن، هوش هیجانی و تقویت او، بلند بودن و پایین بودن ایکو و آیکو مسئله حساس و جدی است و شماری با داشتن این و با داشتن آن از نظر هوش و یادگیری متمایز یک دیگرند. همکارم فرشته غنی در این مورد مطلبی دارد که تقدیم شما می کند و دقت جوانان و مؤسلین در این زمینه را ضروری میداند.
برخی تحقیقات نشان دادن که هوش هیجانی را می توان یاد گرفت و تقویت کرد، در حالی که برخی محققان می گویند این هوش امر ذاتی می باشد. موفقیت در ایکیو بازری به هوش هیجانی بستگی به توانایی برای درک کردن علایم افراد و دادن واکنش مناسب با آنها می باشد. بنابراین هر کدام از ما برای بهتر فهمیدن، بهتر همدردی کردن و بهتر گفتگو کردن با دیگر افراد باید مهارت‌های هوش هیجانی را پرورش دهیم. از آنجا که ضریب هوش انسان‌های معمولی بین 85 تا 115 است، فردی که ضریب هوش 250 داشته باشد قطعا نابغه محسوب می شود. ویلیام جیمز سایدس باهوش‌ترین فرد تاریخ بود که توانست در یک سالگی بنویسد، در 5 سالگی به 5 زبان رایج دنیا صحبت کند و در 11 سالگی استاد دانشگاه هاروارد شود. ضریب هوش انسان‌های نابغه بین 155 تا 200 است، ولی سایدس در این زمینه رکارد باهوش‌ترین های دنیا را شکسته است. برای نمونه بد نیست بدانید که ضریب هوشی گالیله را 180 تخمین می‌زنند و ضریب هوشی بیل گیتس، بنیانگذار شرکت نرم افزار مایکروسافت، نیز 160 است. اگر ایکیو را پرورش ندهیم، از موفقیت در کار و زندگی خبری نخواهد بود. و طور کلی ایکیو عبارت است از میزان توانایی درک افراد دیگر. برای مثال چی چیز فرد مورد نظر را تحریک می کند و چگونه می توان با آن فرد همکاری نمود. طبقه بندی ایکیو، خودآگاهی، توانایی تشخیص احساسات یکی از عوامل ایکیو می باشد. پرورش خودآگاهی نیاز به توجه احساسات واقعی دارد. اگر احساسات خود را ارزیابی کنید می توانید آنها را کنترل نمایید. مهمترین عناصر خودآگاهی عبارتند از آگاهی احساسات، توانایی تشخیص احساسات و تاثیر آنها. اعتماد به نفس، قابلیت های خود را بشناسید و متکی به آنها باشید. خود تنظیمی، گاه شما کنترل کمی بر احساسات خود دارید و مدت زیاد عصبانیت یا خشم در شما وجود خواهد داشت. در این گونه مسائل روش‌های برای کنترل احساسات وجود دارد، از قبیل مثبت اندیشی، پیاده روی طولانی، تنفس عمیق و دعا خواندن. خود تنظیمی شامل خود را کنترل کردن، صادق و قابل اعتماد بودن، وجدان داشتن و مسئول عملکرد خود بودن. انگیزه. برای داشتن انگیزه نیاز داریم که هدف مشخص باشد و نگرش مثبت وجود داشته باشد. ممکن است تفکر مثبت و یا منفی داشته باشید، اما با تلاش و تمرین می توانید مثبت فکر کنید. افکار منفی را می توانید مثبت کنید و در رسیدن به هدف پیروز خواهید شد. توانایی تشخیص احساسات مردم یک عامل موفقیت در کار و زندگی می باشد. مهارت شما در قضاوت احساسات و کنترل کردن احساسات می باشد. گرایش خدمات، پیشبینی کردن، شناختن و برآوردن نیازهای مشتریان، پرورش دیگران، آنچه دیگران برای پیشرفت و تقویت توانایی‌هایشان نیاز دارند را در اختیار بگذاریم. تنوع افراد، فرصت‌ها را در افراد متفاوت پرورش دهیم. آگاهی سیاسی، احساسات گروه و قدرت ارتباطات را بدانیم. درک دیگران، احساسات را از روی نیازها و خواسته‌هایشان تشخیص دهیم. مهارت‌های اجتماعی، امروز همه به اینترنت دسترسی داریم. مهارت‌های مردم بسیار مهم است، زیرا شما باید دارای یک ایکیوی بالا باشید تا بهتر درک کنید، بهتر همدردی کنید و بهتر گفتگو کنید. از جمله مهارت‌های مفید عبارتند از قابلیت نفوذ، بکارگیری روش‌های تشویق، ارتباطات برای فرستادن پیام‌های روشن، قابلیت‌های گروه در پیگیری اهداف جمعی. امروزه آزمون IQ را کمتر استفاده می کنند و بیشتر EQ را انجام می دهند، زیرا به این باورند که EQ می تواند توانایی فرد را در مقابل با شرایط استرس‌زا تعیین کند. IQ چیست؟ IQ به معنای ضریب هوشی یا هوش شناختی است و عدد است برای اندازه‌گیری توانایی های منطقی و یا ریاضی یک فرد. این یک معیار هوش نسبی فرد می باشد و در یک آزمون استاندارد سن روانی را با سن تقویمی می سنجد. IQ توانایی فرد را برای آموزش و درک چیزهای جدید، توانایی مقابله با موقعیت‌های جدید و دستکاری محیط زیست و یا تجزیه کردن تفکر می باشد. IQ و پیشرفت در کار و زندگی. روانشناسان بر این نکته توافق دارند که IQ تنها 10-25% برای رسیدن به موفقیت لازم است و باقی بستگی به هر چیزی از جمله IQ دارد. مقایسه IQ و EQ. IQ می تواند مفاهیم مانند قدرت کلمه، توانایی ریاضی و استدلال منطقی را اندازه گیری کند. هنگامی که فرد در زمینه مهارت‌های خلاق و احساسات توانا می شود، IQ سقوط می کند. در حقیقت نشان داده شده است که برخی افراد دارای نمره بالای IQ هستند، ولی آنها روابط فردی خوبی ندارند و در اجتماع بی دست و پا هستند. برای همین یک آزمون دیگر که انعکاس واقعی از شناخت فرد و توانایی‌های ذهنی او را نشان دهد لازم بود. برای همین EQ به وجود آمد. امروزه آزمون IQ را کمتر استفاده می‌کنند و بیشتر EQ را انجام می‌دهند، زیرا بر این باورند که EQ می‌تواند توانایی فرد را در مقابل با شرایط استرس‌زا تعیین کند.
شنونده های رادیو آزادی، این شماره از مجله آزادی با نشر بخشی از آهنگ قوالی گونه یوسف قاسمی به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، رمضان خوب و با تن صحت برایتان آرزو می کنیم. شاد باشید.
کسی کس توان دارد سنما جفارها کن حرمین روان دارد به نگر بسای درده کسی کس توان دارد سنما
هستیم چه شادمانی که تو جانی و جهانی به هستیم چه شادمانی که تو جانی و جهانی چی غم از عاشقان را که جهان بخواد